بزنی ولوم بده اون رادیو رم.
فرشید جان درود بر شما، خیلی منتظر خودتو برنامه بودیم، رسیدنت به خیر باشه.
سپاسگزارم برای لحظات خوبی که برای ما میسازید.
بگو برگرچا، بگو برگرچا.
از کشور خارج شدم، یه جای دور و برای شراگیمه، به نظرم بهش بگو با من یه ارتباطی بگیره.
انقلاب که الان 40 سال شده زن یا مرده، ولی اگه زن باشه تازه شده پلنگ خسته شراب کهنه، اگرم مرد باشه که خب تازه چلچلی شو ما جوگندمی و خلاصه تو دلورا شده.
مخلصتم، احوالتون چطوره؟ خوبید؟ مرسی از برنامه خوبت.
در مورد ولنتاین باید بگم ولنتاین چی هست اصلا.
میرونم و باز میرونم، با مرسدس بنز میرونم، با این تریلی من تو جاده های هولند میرونم، ساعت 2:30 که میشه خوب میدونم، خوب میدونم وقت ایستگاه 4-5 بسین و میدونم.
سلام علیکم دوباره. کاکو بند شنیدین، الان آلبوم جدید دادن، دنیای جدید، اسم این کارشون هم بود لاو، عشق. اینجا ایستگاه فرداست، من فرشید منافی هستم، با شما هستیم از رادیو فردا، زنده مستقیم تا ساعت 7. دوباره بله اشاره میکنن که مثل که اخبار داریم، همین الان اخبار تموم شد که آها، اون اخبار چیز اکبر میکروفون طلا فهمیدم، اخبار همانگاهی بفرمایید.
سلام، من اکبر میکروفون طلا، میزبان شما در گاه پیش رو. توجه شما را به اخبار همانگاهی چهارشنبه 24 بهمن جلب می نمایم. احتمال تعطیلی دوباره دولت آمریکا و به علت ادامه اختلافات بر سر بودجه با کنگره و سوال کارشناسان که نمیشه دولت ایران هم یه مدت تعطیل چه مشکلات مملکت حل چه بره پی کارش، انتقال یک دانشمند هسته‌ای ایرانی توسط قایق بادی از فرانسه به انگلیس با همکاری سازمان جاسوسی سه کشور و افزایش نگرانی‌ها از اینکه از این به بعد ایرانی‌ها برای گرفتن پناهندگی خودشون دانشمند هسته‌ای جا بزنن و اظهارات احمد خاتمی که ایران فرمول تهیه بمب اتم را دارد و نظر جمعی از فارغ التحصیلان ایرانی که احمد جون ما هم تو مدرسه فرمول زیاد یاد گرفتیم هیچ کدومش به درد اشکنه درست کردن هم نخورد. مهمترین عناوین و سرخطهای خبری روزهای گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشاوازم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده از دفتر رهبری، معظم له در پاسخ به استفتای صورت گرفته از ایشان در مورد حضور زنان بدون اجازه همسر در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ دادند، در مواردی که شرکت نکردن در راهپیمایی موجب تضعیف نظام اسلامی شود، منوط به اذن شوهر نیست. در مواردی که ببخشید، پس از انتشار این پاسخ رهبری تعدادی از فعالان ارزشی حقوق زنان ابراز نگرانی کردند که نکند یک وقت بانوان عزیز با سوء استفاده از این پاسخ سخاوتمندانه رهبر انقلاب بخواهند شوهران خود را که در حقیقت حکم سایه و بالش سر آنان را دارند بپیچانند. این فعالان ضمن تاکید بر این که این حکم فقط مربوط به یوم الله 22 بهمن می باشد اعلام کردند بانوان مسلمان یادشان نرود که حتی در صورت وقوع زلزله و آتش فشان و طوفان هم برای خروج از منزل لازم است حتی با اشاره گوشه چشم یا انداختن میسکال هم که شده احترام شوهر خود را حفظ کرده خدای نکرده منزل را بدون اذن وی ترک ننمایند.
ای با تشکر از همکارم قناری به اطلاع میرسانم در روز 22 بهمن تماس تقریبا مستقیمی داشتیم با خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که برای پوشش رسانه‌ای اخبار راهپیمایی جانسوز این روز به سطح شهر رفته بود که با هم گوش میکنیم. همکار محترم صدای بنده رو داری؟
همکار محترم صدای بنده رو دارم. خب اینجا چون تر و صدای میاد هست من یک کمی سخت میشنوم صداتونو اما همه تلاشمو میکنم در بین این فروش مردمی پاسخگوی سوالات شما باشم. همکار محترم
بله خب همکار محترم بگو ببینم چه خبره الان در سطح شهر چجوریه داستان؟
همکار محترم یکی از جلوه های انقلابی حاضر در این راهپیمایی پرشور
بله.
یک فرد انقلابی پرشور بود که با لباس عروسک باگزبانی یک خرگوش هست در این مراسم حاضر شده بود. همکار محترم
همکار محترم باگزبانی که خودش آمریکایی این خرگوشه که
بله همکار محترم من این سوال رو از یکی از مسئولان راهپیمایی کردم که ایشون گفتن سیاست نظام جذب حد اکثریه و ما آماده هستیم همه مظاهر سنگین استکبار رو جذب حد اکثری کنیم.
جذب حد اکثری
حتی ایشون اعلام کرد نظام آماده است برای برگزاری این گونه مراسم از افراد معلوم الحالی مثل پلنگ صورتی، اسپایدرمن، آکوامن، بتمن، تنسی تاستیدو، مادر چوبی، پدر پسر شجاع و باقی موارد هم دعوت کنه یوگا بردگی استکبار جدا بشن
بله.
و در آغوش نظام جنزند اکتری بشن.
صدات رفت فقط. خب همکار محترم مشاهده جذاب دیگه چی داشتی برامون بگو برامون؟
یکی از ویژگی های خیلی مهم این مراسم این بود که شرکت کنندگان سعی داشتن مشت محکم خودشون رو به زبان انگلیسی به سمت استکبار پرت کنن که در هر رابطه میتونیم به بخشی از این مراسم گوش کنیم با همون
گوش کنیم صداش رفتیم.
اما حالا دستو یعنی مدبر دستو ترام پول چون بولتون بولتون پمپاو 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 ترام ترام پمپاو بولتون بولتون ترجمی
کیان اینا؟ ترجمی
اسامی ترجمی
ترجمی
دستو الیزابت
الیزابت کیه؟
الیزابت الیزابت
الو
مرگ برشو
همکار محترم چی جالب همکار کلاس زبانم را افتاده بوده اونجا پس آره؟
بله همکار محترم آقا
چی شد؟
آقا فکردن لحشون آقا
همکار محترم چی شده؟ الو 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 چی شد؟ همکار محترم خوبی؟ چی شدی تو؟
همکار محترم بسران تو برتونم که
چی شد؟
الان یه کیک خیلی بزرگ و طولانی
بله بله.
به مناسبت 40 سالگی انقلاب آوردن وسط مراسم
خب ای بابا
میکنم یه 40 متری میشه
40 متر کیک
آقا
پاشو بردار
رو شونه من
آقا پاشو گذاشتی رو شونه همکار محترم ما ای با یعنی همکار محترم مثل کیک تولد یعنی منظورته 40 متر
من همکار محترم من جمعیت خیلی هیجان زده شده الان به خاطر این کیک و به صورت خودجوش داره به سمت کیک
به صورت خودجوش
آقا بگیر اونو
کیو بگیره همکار محترم
همین الان یه نفر با سر
فرو رفت
توی کیک
آقا نکن آقا همکار محترم اگه خطری شما رو تهدید میکنه به نظرم دور شو از اونجا شما
دست من نیست سیل خروشان جمعیت دارم و مستقیم منو میبره تو کیک
داری میری تو کیک یعنی
آقا کمک
ای بابا خب
آقا
همکار محترم ما داره داخل کیک میشه
کمک
ای بابا همکار محترم یه خورده برای ما هم بیار
من الان به قسمت مزدار کیک رسیدم
ای جانم رفته قسمت مزدارش
دارم تاپید اجباریه که من از کیک 40 سالگی انقلاب بهرمند بشم
بهرمند چو
من میرم تو کیک انقلاب
برو برو آخ آخ داخل کیک شد فکر میکنم همکار خب میخوای تموم کن گزارش تو داری کیکی میشه حسابی دیگه چون داخل
بله.
کیک خود سخته
همکار محترم
گزارش بفرستی
آخ خبرنگار معاینه مرکزی خبر
بله بله
راهپیمایی پرشور 22 بهمن بین لایه موزی و خامه‌ای کیک انقلاب
آخه بین لایه موزی و خامه‌ای بودن ایشون
نزن
اینو
نزن برادر اون قضامان همست نزن
موزا رو مثل که دارن میخورن همکار محترم ناراحت هستن از این بابت بله او این شهید رای کیک نشه خبرنگارمون خواه بله اینک به پایانگاه یک خبر همانگاهی دیگر میرسیم تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر خدا نگاه داشت
مستی طاقتم را تاب کرد جام دل را شوق می مشتاق کرد بخیارم شد که سرمستی کنم خیش را بیگانه از هستی کنم عشق اسباب طرب را ساز کرد ساقی آمد در برویم باز کرد در برم بگره دستم جام داد بوسه زان لعل لب گل فام داد امشب از دستان او می میزنم جام با عشقش به یاوه میزنم امشب از دستان او می میزنم جام با عشقش به یاوه میزنم ایمان قوا کرده است، شور در میخانه برپا کرده است، جام میرقصد به می مستان با در هوای ساقی سیم هزار، باده در پیمانه قوا کرده است، شور در میخانه برپا کرده است، جام میرقصد به می مستان با در هوای ساقی سیم هزار. امشب از هستان او می میزنم، جام با عشقش به یاوه میزنم، امشب از دستان او می میزنم، جام با عشقش به یاوه میزنم.
میکنم تو دیگه غلط نگو، ولنتاین نیست، ولنتاینه، یعنی زمان عاشقی. اینو نشنیدی این همه توی اینستاگرام و تلگرام و این ور اون ور همه میگن یعنی زمان عاشقی؟ هیچ وقت اشتباه استفاده نکن. باشه، آفرین.
جدی گفتین الان اینو؟ ولنتاین و اینا رو جدی گفتین یا نه؟ زمان عاشقی چیه؟ بابا ولنتاین اسم یه کشیش بوده دیگه، ولنتاین اسم یه کشیشی بوده بر اساس اون از قدیما یه داستان تاریخی داره فلان اینا. بعد الان جدی من واقعا موندم، واقعا فکر کردین اسمش ولنتاینه؟ این حاجی ما میگه ولنتاین، میگه ایام ولنتاینیه، میگه چیز داستانه که چی بوده الان، چه خبره الان؟ با من صحبتی دارین؟ با من صحبت دارین؟ صحبت کنم.
من خواستم همین حاجی رو یادآوری کنم که گفت.
آره حاجی ما میگه ایام ولنتاینیه. و حالا ما خودمون این همه روحانی هم داریم دیگه، چون اون میگم اسم کشیشی بوده ولنتاین، میتونیم مثلا اسم یکی از این عزیزان رو چیز کنیم برای این روز، مثلا روز به جای ولنتاین بگیم چی بگیم؟ ملت نگرخن. روز، نه میخوام اسم یکی از روحانیون رو، اسم آقای علم الهدا مثلا، روز علم الهدا، روز جنتی تایم میشه، جنتی تایم میخوره به ولنتاین، جنتی تایم. به هر حال میدونی اینا عشق ولایت چون در وجودشون متولور شده، میتونیم با این چیز بریم سراغشون. چیه واقعا ولنتاین؟ بعد اسمو عوض کنن. یکی از فرصت‌هایی که 22 بهمن و 40 سالگی نظام در اختیار ما قرار داده اینه که یه سری از مقامات کشور میان در مورد این ماجرا اظهار نظر میکنن. خب ما هم یه نونو برنامه یک کنارش کاسب میشیم دیگه. مثلا استاندار تهران برگشته گفته ما امن‌ترین کشور دنیا هستیم. با من نمیدونم چه مرضیه که همیشه این دوستان باید نشون بدن تو دنیا برترن در یه چیزی. البته احتمالاً تنظیمات حضرت استاندار روی قبل از حمله به مجلس و حمله به رژه نیروهای مسلط و اهواز و چند تا اتفاق دیگه شبیه به اینا گیر کرده، آپدیت نشده دیگه. قبل از این آخر عزیزان رسما ما رو با جمله معروف در عوض امنیت داریم اینو زخم کرده بودن، اینقدر گفته بودن دیگه. گفتیم شاید بعد از این اتفاقات دیگه حداقل پوز امنیتی و اینا رو دیگه بذارن کنار، نیان این پوزا رو، نیان دار بذارن، ولکن نیستن، به خصوص وقتی پای 40 سالگی انقلاب وسط بشه. یا مثلا آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما و از علاقمندان به شغل ریاست جمهوری هم فرمودن در گردنه های آخر برای رسیدن به قله قرار داریم، در گردنه های آخر برای رسیدن به قله قرار داریم. برادر عزت، من نمیدونم شما نمیدونی گردنه چیه، یا قله رو نمیشناسی، یا اصلا در مورد یه کشور دیگه داره حرف میزنی، نمیدونم. یعنی واقعا میخوام بگم، یعنی جدی میخوام بگم ته دلت هم با این اوضاعی که شما داری میبینی معتقدی به این حرفت که داریم به قله میرسیم و اینا، یا شوخی میکنی، یا جوگیر شدی، یا چی شده کلن؟ نمیدونم، شاید ایشون وقتی این حرفا رو میزدن در مسیر توچال یا دربند بودن، منظورشون قله اونجا بوده نه قله انقلاب. حالا اما از طرف دیگه آقا حداد عادل، حداد عادل نظام، یعنی هم غلام علی خودمون، گفتن که نظام ما گفته که آقای غلام علی حداد عادل گفته گفته نظام ما شیرده نیست، شیر است. آقا به جان خود این رئیس فرنگستان زبان و ادب فارسیمون گفته این حرفو. والا ما که یادمون بازی دوران بچگی میفتیم، میگفتن پسرها شیرن مثل شمشیرن اینا، اونجوری افتادیم. حالا بعید نیست حداد جان در قدم بعدی بیاد بگه نظام ما هل داره، نمک و فلفل داره، ماشالله به چشم و ابروش آقاش نشسته پهلوش. دیگه من چی بگم دیگه، احتمالا میرن تو این فضاها دیگه. حداد عادله دیگه، حالا ولش کنید خوب میشه بر خودش. این بخش بسیار مفرح و به یاد موندنی رو دوستان عزیز با سخن گوهرباری از جانشین فرمانده سپاه به پایان میبریم که فرمودن ایشون ما هر روز سرزمینی را از دست استکبار آزاد میکنیم. هر روز دارن سرزمینی را دست استکبار آزاد میکنن. من فهم کنم اینا دادن افسران جنگ نرم و اینا یه سری بازی کامپیوتری براشون طراحی کردن ساختن، بعد هی سردارا دوره هم جمع میشن میشینن بازی میکنن و اینا، هی سرزمین ها رو توش از دست استکبار آزاد میکنن تو اون بازیه، در نهایت میرن مراحل بعد سرزمین های بیشتر و آزادی های بیشتر و اینها. ولی خب میدونید دیگه این بازی های کامپیوتری رو اگه زیاد گیر بدید بهش، پیله بشید بهشون، توهم هم میارن دیگه، توهم میارن فهم میکنید واقعی هن، بعد کلا آدم شوت میشه توشون دیگه، میره توشون گیر میکنه. به نظر ما این اتفاقیه که برای این عزیزان افتاده که این حرفا رو میزنن. نمیدونم شما رو نمیدونم دیگه واقعا.
اینجا کجای جهانه که تا این حد کودکانه، میخندم و هیچ حرفی رو من تأثیری نداره، حتی دنیا با تمامشونی نیست که من بخوامش، عریفت نیستن حتی خورشید و ماه و ستاره، انگار انگار رو زمین نیست پاهای خسته من، تو اومدی تا واشه چشمای بسته من، از دنیا بریدم وقتی که به تو رسیدم، آروم آروم آروم
با ولنتاین خیلی حال میکنم. کادو میدی، کادو میگیری،
بله.
فقط این مسئله یه ایراد کوچولو هست. یه دستن کادو که میدن اسم طرف رو روش مینویسن. مثلا بله. من الان 5 تا خرس تو خونمون دارم اسمم روش نوشته شده. آخه عزیز من چرا خصوصی سازی میکنی؟ چرا سرمایه رو بلاک میکنی؟ الان من برای اون 5 تا باید برم یه کادو دیگه بگیرم دیگه.
سرمایه رو بلاک
تذکر بده این مشکل ها ایجاد نشه. اقتصاد مملکت در جریان باشه. قربونت خدافظ.
خیلی ممنونم، به هر حال خیلی لطف کردین. چج راست میگه دیگه، تو این وضعیت بد اقتصادی اسم رو کادو ننویسین، خب بذارین این سیکل عشق و چرخه محبت و اینها ادامه پیدا کنه، این چرخه رو متوقف نکنید، نکنیم، نکنند، بگذارید عشق جاری شود. با تشکر. ملینا؟
بله بله
هستی؟
بله بله.
از تولدهای مهم این چند وقت بگو برامون چه خبره؟
بله، 3 اسفند 1303 عصمت باقرپور بابلی معروف به دلکش توی بابل به دنیا آمدش.
به به، بانوی آباز ایران، زن هنجر طلایی و آتش کاروان هنر.
بلدی یا فرشید؟ معلوم جوونیات با صدا و آواز این خانم گذشته.
کجا جوونی من با صدا و آواز دلکش گذشت؟ پدر مادرم شاید، ما جوونیامون والا چی با اندیکوروس گذشت مثلا.
خب.
این مایا بود.
خب خانم دلکش خواننده موسیقی سنتی، فولکلور و پاپ ایرانی بوده.
فکر کنم ترانه‌هاشو هم به فارسی و هم به مازندرانی میخونده.
بله بله، به این دو تا زبون میخونده و البته دلکش تا 12 سالگی سواد نداشته. وقتی میاد تهران پیش خواهرش، اونجا میره مدرسه و همونجا هم مورد توجه ظهیرالدینی معلم موسیقیش قرار میگیره.
قمرالملوک وزیری، روهنگیز و ملوک زرابی فکر کنم جلوتر از دلکش بودن.
بله، اینا به عنوان خواننده‌های زن پیشرو بودن اون موقع. و خب دلکش تازه یه مبتدی بود که چون تصنیف خوندن رو هم هنوز یاد درست یاد نگرفته بود، تصمیم گرفتن که بعد از هر آواز یه دونه آواز محلی بخونه. در کل میشه گفت که دلکش هم پیشرو در خوندن آوازهای محلی بوده.
آره، جریان این که اسم هنریش دلکش شد چیه؟ میدونی ملینا؟
روح الله خالقی استاد آوازش تو همون شروع کارش این اسم رو براش انتخاب کرده. دلکش هم یه گوشه ای از دستگاه ماهوره که به خدا اگه من بفهمم اینا چیه.
بله منم به خدای بفهمم. حالا کلاس شناخت آلات موسیقی رو میذاریم برای بعد و دستگاه ها و اینا رو. از کاراش بگو، با کیا کار کرده، کوتاه چند تا کار داره؟
دلکش بیشتر از 200 تا تصنیف و آواز و ترانه خونده و با کسایی مثل بیژن ترقی، پرویز خطیبی، رهی معیری، پرویز یاحقی و و که بازم به خدا اگه بدونم اینا کیه.
هیچ کی نمیشناسی؟
نه چرا، پرویز یاحقی رو چرا میشناسم؟ آره، آره.
خب بریم آهنگ دویدم و دویدم گوش کنیم از دلکش. تولدش مبارک. بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام،
چطوری؟ خوبی؟
قربونت، خوش اومدیم.
قربونت، ممنون.
خب اتفاقات سینمایی زیاد بوده این چند وقت.
آره، جشنواره رو داشتیم که خب همیشه خبرساز و تازه هم جوایزش اهدا شد و
در جوایز بفتا ما اول برنامه گفتیم جوایز فجر بوده. الان برلیناله هم در جریان است.
آره برسته. الان در حال برگزاری آخره.
میخوای از هواشی فجر برامون بگو اول بعد بریم برلین؟
فجر امسال در مجموع از اون چیزی که ما گرفتیم و صحبت‌ها و چیزایی که منتشر شد این بود که دوره به نسبت قابل قبولی از نظر سطح کیفی فیلم‌ها بوده از نگاه منتقدان.
درسته.
که در واقع چند تا فیلم خیلی خوبی در جشنواره بوده، مثل شبی که ماه کامل شد، مثل متری شیشونی، مثل ماجرای نیمروز رد خون. حالا از نظر فیلم هایی که از نظر ارائه و پرداخت بهتر بودن اسم این چند تا فیلم می اومد و گفته می شد. فیلم سرخپوست از جمله دیگه فیلم ها بوده. فیلم غلامرضا تختی بود و
آرای مردمی رو کی گرفت؟
آرای مردمی رو فیلم متری شیشونیم گرفت که از نظر داوران کمتر جایزه گرفت. بیشتر تعداد جایزه رو شبی که ما کامل شد با 6 جایزه گرفت که جایزه اصلی مثل بهترین فیلم و کارگردان و رشته های بازیگری رو 3 تا بازیگرش جوایز اصلی بازیگری زن و مرد.
اول مرد کی گرفت؟
هوتن شکیبا برای همین فیلم گرفت زن و الناز شاکردوس برای همین فیلم گرفت. نقش دوم زن رو خانم صدر و رفایی، فرشته صدر و رفایی، باز هم برای این فیلم گرفت و علی نصریان هم که برای فیلم مسخره باز نقش دوم مرد رو گرفت. از نظر تعداد فیلم شبی که ما کامل شد با 6 جایزه بیشترین تعداد رو گرفت و بعدتر هم جایزه مهمی مثل همون جایزه تماشاگران به متری 6.5 رسید یا جایزه فیلمنامه به فیلم تازه آقای میرکری میرسید.
دیگه حاشیه چی بوده؟ حاشیه هم زیاد داشته.
حاشیه هم بحث های مرتبط با اون سرمایه های مشکوک و پولشویی در طول جشنواره مطرح شد.
توی مراسم مطرح شد؟
نه، بیشتر در نشست های خبری. سوال هایی که از عوامل می شد که این سرمایه فیلم ها کجا از کجا تامین شده. و دومین حاشیه هم حضور چند تا فیلم بود که اتفاقات تاریخی معاصر ایران رو روایت می‌کردن یا درباره شخصیت‌های تاریخی معاصر بودن، مثلا
سرخپوست،
غلامرضا تختی. خود فیلم سرخپوست هم داستانش در دهه 40 شمسی می‌گذشت و همینطور این دو تا فیلم مهم شبی که ما کامل شده که درباره برخورد با گروه جندالله و گروه ریگی بود و دیگری هم که فیلم ماجرای نیمروز 2 رد خون درباره عملیاتی که در ایران به نام مرصاد شناخته میشه، درسته. مخالفان جمهوری اسلامی بهش میگن فروغ جاویدان، که اونم خب بالاخره موضوع بحث انگیزی هستش. از این نظر حضور این فیلم ها با این مزامین هم بحث انگیز بود، از حاشیه های دیگر بود.
جنگ و دعوا دیگه چی بوده؟ جنگ و دعوا چی داشتیم؟
میتونیم بگیم که جشنواره کم حاشیه تری بود نسبت به دورهای پیش، که مثلا یه فیلمی از وسطاش کمتر حذف میشد، سانسور میشد. اتفاق مهم در این زمینه برای فیلم متری 6.5 افتاد که به نمایشای روز اولش نرسید. نیروی انتظامی مخالف برخی صحنه های فیلم بود که گفتم بعداً با مذاکره حل شده، چون پیمان معادی در فیلم نقش یک پلیسی رو ایفا میکنه که داره با در واقع نوید محمدزاده که جزء افرادیه که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعال هست
همکاری میکنه،
همکاری نه، یک شکل دیگری از پلیس رو ارائه میده که لزوماً خیلی مؤدب نیست، لزوماً خیلی درست. مرتب نیست، و اینها چیزاییه که معمولاً خب پلیس ایران دوست نداره این تصویر ازش نمایش داده بشه.
دیگه چی؟ دیگه چیز نداشته؟
دیگه در بگیم بریم برلین؟ میتونیم بگیم که آره، در واقع نظرات داوران هم تا حدودی با نظر منتقدان همراه بود. اون اتفاقی هم که آقای همایون غنی‌زاده در مراسم اختتامیه رقم زد، این که اول برای جایزه بهترین فیلم نگاه نو یک جوان افغانستانی رو فرستاد رو سن و یک متنی رو خوند که اونجا جایزه رو نپذیرفت، بعد چند دقیقه بعد یه جایزه دیگر اومد،
اول سیمرغ رو نپذیرفت آره، و بعد ولی جایزه بعدی رو،
بعد جایزه بعدی که جایزه بهترین فیلم هنر رو تجربه بود، یه دفعه همایون غنی‌زاده اومد رو سن در حالی که همه فکر می‌کردن حاضر نیست در مراسم که اون یه فرد دیگر رو فرستاده، و بعد این خودش باعث شد که خیلی بهش بپرن که در واقع مشخص نشد این اعتراض اصولا به چی بوده، آیا به تبعیض بر افغانهای مقیم ایران بوده یا اساسا به شکل برگزاری جشنواره بوده، یا بعدتر معلوم شد که مثلا خیلی دوست نداشته که جایزه نگاه نو رو بگیره، میخواسته در بخش مسابقه
مسابقه بگیره،
جایزه بگیره.
بسیار خب، بریم این چند روز، البته خب حتما خیلیاتون شنیدید و دیدید از حواشی جشنواره فجر، بریم برلین. برلین چه خبره؟ فیلم
برلین هم که در حال برگزاری 68مین دورش در حال برگزاریه در پایتخت آلمان. ایران نسبت به دورهای پیش حضور به نسبت کم رنگ تری داره، در بخش اصلی فیلمی از ایران حضور نداره، در بخش مسابقه، در بخش پانوراما چند فیلم در بخش های فرعی هستند، مهمترینش فیلم نشت هست ساخته خانم سوزانا ایروانیان در بخش فروم. اما ایران موضوع محوری یک فیلم خیلی خبرسازه در برلین که دو روز پیش نخستین نوبت نمایشش بود و من رفتم اونجا فیلمو دیدم، فیلمی به نام مأمور با بازی دایان کروگر، بازیگر شناخته شده آلمانی. داستانی است که در واقع موساد، سازمان اطلاعاتی امنیتی اسرائیل، یک خانومی را در قالب یک معلم زبان انگلیسی به ایران میفرسته برای در واقع نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و به نوعی خرابکاری در اون، که خب جذاب از
فیلم
محصول مشترک اسرائیل و آلمان و آمریکا و فرانسه معرفی شده، کارگردانش اسرائیلی است،
چهار کشور.
و اتفاق مهم این بوده که وقتی فیلمو میبینیم متوجه میشیم که بخشی از فیلم در ایران فیلم برداری شده، و این یکی از نکته‌های مهمه. و نشست خبری هم این موضوع سوال شد از سازندگان فیلم و اونا تایید کردن که گروهی ظاهراً به شکل مخفیانه بخشایی از فیلم رو در ایران فیلمبرداری کردن که اتفاق قابل توجه مهمیه. کلن هم فیلم در ارائه تصویری دقیق تر از ایران امروز نسبت به فیلم‌های دیگری که در خارج از ایران کشورهای دیگر می‌سازند درباره ایران دقیق تر، فارسی حرف زدن‌های بازیگرها، تصاویری که ارائه میشه، لباس‌ها، صحنه‌ها، که بیشتر از همه به نظر میرسه به واسطه همین حضور در ایران و احتمالاً حضور مشاوران ایرانی که حالا خیلی نمی‌خوام اسم خودشون رو اعلام بکنن برمیخوره. فیلم بیاد و اکران بشه و بعد نسخه‌هاش بیرون بیاد، احتمالاً صحبت درباره‌اش بیشتر مطرح خواهد شد در ادامه و در ماه‌های بعدی.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر. تا هفته آینده
ممنون.
مرسی. بالگرد بشنوید. میریم و میریم و میریم و
میریم و میریم و میریم و میریم و میریم، به آخرش که میرسیم دیگه خیلی بیریم، بی خیال همه چی و همه چی بلای پامون، دور دنیا میزنیم و برمیگردیم سر جام، عاشق میشیم، فارغ میشیم، نارسیم و بالغ میشیم، کنج خونه میمونیم و تارک این دنیا میشیم، حالا میریم بودا بشیم، علت ها رو جویا بشیم، تیل برمون میداره، سردسته یه گورا میشیم، بزنیم به کوه و کمر، باجی جامپینگ میشیم دمر، حالا رو هوا بارونه، دنیا چه ناب سامونه، جنگ و جدال آدم و مادر زمین بیرونه، بزن بریم اون بالاها اگه بخوای چه آسونه،
آدمی بزن بریم اون عالمی، درد و مرض دیگه نداره. آخرش نرسیده ممکنه که بمیریم، فکر میکنیم تو قفص و یه جورایی اسیریم، آخ چی میشه اگه آفتاب فردا رو نبینیم، صورت سنگی آوران کلیپ و امایی، تا بعضی ها بهت بگن تو هم مثل مایی، میخوای بمیری هی میگی مال اون دنیایی، دیدی حالا گوزیدی که هنوزم اینجایی، صوفی و لوتی و درویش و زاهد و جوکی، زندگی رو بگا بدی تو یه کله پوکی، نکنه همیشه تو هم توی هپلوتی، شراب خیام و زدی مثل می و سوتی،
آرامی بزن بریمون آرامی، درد و مرز دیگه نداری همه جا با منی، دیگه کاری به کارت ندارن توی این آرامی، از اینجا تا آخر خل من تو
فرشید جون.
سلام علیکم.
رو به همه شنونده ها تبریک میگم، مخصوصا همسر عزیزم ناصر که هر دومون برای رسیدن به هم خیلی صبر و تلاش کردیم و قدر هر روزی رو که اسم عشق روش باشه رو میدونیم. برای همه عشق آتشین ولی ماندگار آرزو میکنم. زهرا هستم از تبریز.
به به زهرا جان از تبریز، ممنون. تلاشاتون برقرار و ماندگار باریکلا. میگن گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی، همینه ها. الان ایشون با صبر و پشتکار از آقا سعید که زمانی حالا احتمالا غوره بوده، برای خودشون عشقی به شیرینی حلوا ساختن. آورین آورین، چی گفتم؟ مرسی از تماس شما. اما دوستان، یه چند وقتیه که مقامات آمریکایی ظاهراً تصمیم گرفتن روابط خودشونو با کاربرای ایرانی تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر کنن. چند روز پیش آقای ترامپ اولین توییت فارسی خودشو خطاب به مردم ایران نوشت. قبل از ایشون هم البته وزیر امور خارجه آمریکا یعنی آقای پومپئو دل به دل کاربرای ایرانی داده بود و به بعضی سوالای ایرانی ها جواب داده بودن. یکی از اولین چیزهایی که ایشون در موردش صحبت کرد وضعیت فرزندان و وابستگان مقام های جمهوری اسلامی در آمریکا بود. اینجور که آقای پومپئو گفتن، ظاهرا این عزیزان قراره به زودی از قلب منهتن و ناف بورلی هیلز به امولغرای جهان اسلام برگردونده بشن. خیلی هم عالی. اصلا چه معنی داره فرزندان صالح مقامات انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی سایه سار ولایت و دستپخت ننه باباشون رو ول کنن بلندشن برن یه جای دیگه واسه زندگی؟ اونم نه هر جا، سرزمین شیطان بزرگ. خلاصه اینجور که بوش میاد انگار دیگه مهمونی تمومه و برو بچس باید کم کم جمع کنن برگردن بر دل ننه باباشون و دیگه اینجوری دیگه. آخه تفلکی ها، آخه اینجاست که باید گفت چطوری آقازاده جان؟ چی داریم؟ آگهی داریم؟ از کجا؟ پسر حاج آقا اندل مومنین، نصف المومنین خودمون. آخه خبری نبود ازش مدت. اصل آقازاده است. از کجا؟ آه امریکاست. نصف المومنین نصفی خودمونه. پخش کن پخش کن ببینیم چی میگه نصف.
توجه توجه، اگر نور چشم انقلاب و پاره تن خدمتگزاران نظام هستید و در آمریکا زندگی میکنید، اصلا نگران دیپورت نباشید. بدین وسیله ضمن محکوم کردن اقدام ددمنیشیانه دولت آمریکا برای دیپورت جمعی از فرزندان صالح مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی به اطلاع میرسانم که ما تا آخرین قطره خون خود و ددیهایمان در برابر دیپورت مقاومت خواهیم کرد. آمریکا باید بداند که هیچ غلطی نمیتواند بکند و آرزوی بازگرداندن ما به ایران را با خود به گور خواهد برد. شرکت حقوقی نصف المؤمنین و ددی و شرکا مفتخر است که با وکلای مجرب خود حامی منافع کلیه آقازاده ها و بستگان مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی در آمریکا باشد. ما بار دیگر فعل خواستن را چیز میکنیم، صرف میکنیم و اجازه نمیدهیم که حتی یک آقازاده به دامان میهن اسلامی عزیزمان دیپورت شود. ما زنده به آنیم نیویورک بمانیم، موجیم که دیپورت شدن ما عدم ماست. مؤسسه حقوقی نصف المؤمنین و ددی و شرکا.
فرصتمون تمام. روزا و شبا میان و میرن، لحظه هایی که سخته براشون تو دنیای کلمات معادلی پیدا کردن. زندگی اما ترجمه این لحظه هاست. بخوایم یا نخوایم، در رنجی به رنج دیگه، غصه‌ای به غصه دیگه و حسرتی به حسرت دیگه سرگردونیم و خودمونم نمیدونیم که داریم این سرگردونی رو زندگی میکنیم. از صخره زندگی به بلنداهای نامعلوم میپریم به امید گشایشی، دیداری، امدادی شاید، و چاره نیست. رنج بهای زندگیه و همینه که بعضیامون در میونه راه زیر بار سنگین این رنج کم میاریم و از جاده بیرون میزنیم به امید میانبری موهوم. رنج ها میراث قرن ها زندگی ما و اجدادمون روی این کره خاکی هستند. شاید این راز مازوخیستی حیات باشه، اما هست و ما داریم زیستش میکنیم. به امید گاهی و لحظه‌ای که در میانه این رنج بردن راهی باز بشه برای اینکه بفهمیم انسان بدون رنج انسان مرده است. هرچقدر آگاه‌تر، رنجورتر، هرچقدر بالاتر به اندوه سقوط نزدیک‌تر. و اصلاً مگه میشه این همه خطر رو دونست و فهمید و نهراسید؟ تا بعد. When the sins of my father way down in my soul and the pain of my mother will not let me go. Just keep searching.